دقیقې شوې د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو، خو یوه بله نیم ساعته خبرې مجله هم شته چې امید مرزبان یې تاسو ته وړاندې کوي.
با تشکر آقای تکلو. سلام و صبح بخیر به شنونده های عزیز، امیدوار هستم روز را به خوشی آغاز کرده باشین. من امید مرزبان و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما هستیم با تازه ترین تحولات از افغانستان و جهان. رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان پاکستان از اسلام آباد خواسته است رهبران گروه حقانی و طالبان را به کابل بسپارد. تا لحظات بعد در این باره گزارش مفصلی خواهیم داشت. همچنان از بازی تیم‌های فوتبال افغانستان و بنگلادش به شما خواهیم گفت که امروز قرار است برگزار شود. و اما پیش از آن سرویس خبری این ساعت. سرخط چند خبر. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن دو قماندان شورشیان در ولایت هلمند خبر می‌دهد. در حملات هوایی امریکا و اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی حداقل 14 شورشی کشته شدند و رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید موافقت سیاسی راه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است نه اقدام نظامی. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن دو قماندان شورشیان در ولایت هلمند خبر می‌دهد. این وزارت در یک خبرنامه گفته است که دو سردسته شورشیان به نام‌های مولوی قسیم و مولا نقیب دیشب در قریه شاکی ولسوالی مارجه توسط نیروهای پلیس ملی کشته شدند. در ادامه خبرنامه آمده است که این دو قماندان شورشیان در ماین‌گذاری ترور و سازماندهی حملات تروریستی در ولسوالی مارجه نقش داشتند. وزارت امور داخله میگوید که در کمین پلیس ملی علیه این دو شورشی به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده است. ایالات متحده امریکا میگوید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید تحت رهبری افغانها پیش برده شود. جیمز دی هارت رئیس اداره قانون نظم و مبارزه بین‌المللی با مواد مخدر در وزارت خارجه ایالات متحده در صحبت با رادیو صدای امریکا گفته که کشورهای بیرونی تنها می توانند طرح را پیشنهاد کنند، اما برای حل دائمی مشکل مواد مخدر افغانستان باید کابل گام اساسی بردارد.
This has to be an Afghan owned, an Afghan led effort.
او میگوید این باید یک تلاش از سوی افغان‌ها و تحت رهبری افغان‌ها باشد. تجربه ما این است که خارجی‌ها راه‌های حل موقتی را یافته می‌توانند، اما حل دائمی آن باید در آنجا جستجو شود. این مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید ناامنی‌ها روند مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان کند ساخته و کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر به یک منبع بزرگ مالی مخالفان مسلح دولت افغانستان مبدل شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه در برابر بنگلادش به میدان می رود. این دیدار در شهر داکا برگزار می شود و بخش از آمادگی های افغانستان برای مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2018 است. علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در رادیو آزادی گفت تیمش برای بازی امروز آمادگی خوب دارد.
فکر می کنم که توانایی که در تیم ما نفت است در تیم بنگلادش نفت نیست، از قبیل انگیزه بالای بچه ها در داخل تیم و همچنان فهم تکتیکی بچه‌های ما زیادتر است.
پیش از این تیم ملی فوتبال افغانستان روز جمعه در یک بازی دوستانه توانست لاوس را 2-0 شکست دهد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در حملات هوایی امریکا و اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی حداقل 14 شورشی کشته شدند. مقام‌های استخباراتی پاکستان می‌گویند یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی 4 شورشی را ناوقت دوشنبه در منطقه شیوایی کشت. بر اساس گزارش این شورشیان از یک پناهگاه به سوی مرز افغانستان در حرکت بودند که هدف حمله قرار گرفتند. در همین حال جت‌های جنگی قوای هوایی پاکستان پناهگاه‌های شورشیان را در منطقه داخل نشانه گرفتند. با گفته اردو در نتیجه این حملات 10 نفر با شمول جنگجویان خارجی کشته شدند. در گزارش همچنان آمده که در حملات قوای هوایی پاکستان مقدار زیاد اسلحه و مهمات شورشیان نابود شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید موافقت سیاسی راه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است نه اقدام نظامی. اوباما این سخن را دیروز در مصاحبه با تلویزیون 2 یک شبکه تلویزیونی اسرائیل گفت. وی افزود که نه به اساس امیدواری ها بلکه به اساس حقایق، شواهد و تحلیل ها میتواند بگوید که بهترین راه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی رسیدن به یک توافق جدی است. با گفته باراک اوباما اقدام نظامی این مشکل را حل نخواهد کرد حتی اگر ایالات متحده آمریکا بخشی از این اقدام باشد. مقام‌های عراقی می‌گویند حملات انتحاری توسط گروه شورشی دولت اسلامی روز دوشنبه در این کشور 41 کشته بر جا گذاشته. با گفته پلیس عراق، سه انتحار کننده پلیس و ملیشه‌های شیعه را در ولایت غربی انبار هدف قرار دادند. انتحار کننده ها با موترهایی که از نزد اردوی عراق به دست آورده بودند وارد یک پایگاه پلیس شدند. این حملات باعث انفجار بزرگ در انبار مهمات همین پایگاه شد. در این انفجارها بیش از 60 سرباز نیروهای امنیتی عراق زخمی شدند. قصر سفید میگوید با آنکه وزیر خارجه آمریکا از ناحیه پا جراحت برداشته، اما به این باور است که مذاکرات هسته‌ای با ایران را پیش خواهد برد. بر اساس گزارش‌ها جان کری روز یکشنبه در جریان بایسیکل رانی در سوئیس صدمه دید و پایش شکست. او دیروز دوباره به ایالات متحده آمریکا رسید. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت که جان کری به نقش مهمش در مذاکرات هسته‌ای با ایران ادامه خواهد داد. و با وجود برقراری آتش بس 5 نفر در شرق اوکراین کشته شدند. کیف میگوید در دو روز گذشته در نتیجه درگیری ها 3 سرباز اوکراینی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. با گفته اردوی اوکراین 2 غیر نظامی هم روز یکشنبه پس از حملات راکتی جدایی طلبان در شرق اوکراین کشته شدند. همچنان از اسیر گرفتن 2 سرباز اوکراینی در بیرون روستای مارینکا که بخش های آن در کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد خبر داده شده است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 12 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگرید چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 13، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 18، آسمان غبار آلود. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 18، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 24، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 15، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 11، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 9، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 4، آسمان آفتابی. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 9، آسمان آفتابی.
امیدوارم هر جایی که هستید شهرتان هوای صاف و گوارا داشته باشه. این هم فهرست داشته های این مجله خبری. رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان پاکستان از اسلام آباد خواسته است رهبران گروه حقانی و طالبان را به کابل بسپارد. ناخشنودی وزارت خارجه آمریکا از شیوه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان. تیم‌های فوتبال افغانستان و بنگلادش امروز در داکا به مسافه هم می‌روند و سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که بیش از 1000 عراقی در جریان یک ماه کشته شدند. در برنامه شنیدنی رنگ‌های زندگی که در لحظات پایانی این مجله جا دارد از یک کسب‌وکار شهر کابل می‌پرسیم که
کاروبار در کابل چطور است به نظر دی وقتا؟
والا سابق بسیار خوب بود، حالا بسیار مشکل است. حالا زندگی کردن تا مشکل است.
با سلام و صبح بخیر دوباره. در این مجله خبری صبح رادیو آزادی من امید مرزبان با شما هستم. حالا ساعت 7:38 به وقت افغانستان است. رئیس کمیته امور بین المللی پارلمان ملی پاکستان از حکومت در اسلام آباد خواسته است که رهبران شبکه حقانی و گروه طالبان را به افغانستان بسپارد. اویس احمد خان لغاری دیروز گفت در صورتی که این رهبران در پاکستان باشند، اسلام آباد باید به تقاضای رئیس جمهور محمد اشرف غنی آنها را به حکومت کابل بسپارد. گزارش شده است که رئیس جمهور افغانستان در نامه‌ای که به اسلام آباد فرستاده از مقام‌های پاکستانی به جدیت خواسته است که از حمایت مخالفان مسلح حکومت افغانستان دست بکشد و در پروسه صلح کمک کند. همچنان گفته شده که در این نامه آقای غنی از اسلام آباد خواسته است که رهبران طالبان و شبکه حقانی را که در پشاور و کویت به سر می‌برند دستگیر کرده و به اتهام به هم زدن امنیت افغانستان و پاکستان به ارگان‌های عدلی و قضایی بسپارند. رسانه‌های پاکستانی به نقل از رئیس کمیته امور بین‌المللی پارلمان پاکستان گزارش دادند که گفته است پاکستان باید چنین کار را انجام دهد، زیرا اسلام‌آباد تعهد کرده که برای آوردن آرامش در دو کشور تلاش می‌کند. کابل اسلام‌آباد رسما درباره نامه‌ای که گفته می‌شود رئیس جمهور غنی به رهبران پاکستان فرستاده چیزی نگفتند. جزئیات دقیق نامه نیز تا حال به طور رسمی در اختیار رسانه‌ها قرار داده نشده است، اما شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که رئیس جمهور افغانستان در این نامه فهرستی از خواسته‌های کابل را مطرح کرده و گفته است اگر اسلام‌آباد در تحکیم صلح در افغانستان جدی باشد، می‌تواند خیلی زود مانع فعالیت طالبان شود. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داده که رئیس جمهور غنی در این نامه گفته است در صورت عدم همکاری اسلام آباد، وی برای بقای کشورش و حفظ جان زنان و کودکان افغان چاره دیگر ندارد جز این که به یک رئیس جمهور جنگ مبدل شود. همین گزارش وال استریت ژورنال را تا لحظات بعد اندکی مفصل تر مرور خواهیم کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت کنید. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان آنگونه ای که لازم بود نتیجه نداده است. جیمز دهارت، رئیس اداره قانون نظم و مبارزه بین المللی با مواد مخدر در وزارت خارجه ایالات متحده، در صحبت با صدای آمریکا گفته که مشکل مواد مخدر افغانستان یک مسئله بین المللی است و باید با آن مبارزه مشترک شود. در این میان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته که تعداد معتادان مواد مخدر به صورت بی سابقه در افغانستان افزایش یافته است. جاوید نعیمی جزئیات را دارد.
گام های در راستای مبارزه با مواد مخدر افغانستان برداشته شده، اما ایالات متحده از این تلاش ها راضی نیست. رئیس اداره قانون نظم و مبارزه بین المللی با مواد مخدر در وزارت خارجه آمریکا با ابراز این مطلب میگوید در انتقال مواد مخدر از افغانستان شبکه های مختلف کار میکنند. جیمز دهارت در صحبت با رادیو صدای آمریکا همچنان گفته که مشکل مواد مخدر افغانستان با شبکه های جهانی ارتباط دارد و باید در سطح بین المللی در برابر آن گام برداشته شود.
I think that there are sophisticated networks.
فکر میکنم شبکه های تصنعی وجود دارند که در انتقال مواد مخدر افغانستان به خارج دست دارند. این شبکه ها با شبکه های بین المللی ارتباط دارند. تنها این چالش برای افغانستان نیست و یک مشکل جهانی به حساب میاد که باید همه به صورت مشترک آن را حل کنیم. آقای دهارت همچنان گفته که کشورهای متحد با افغانستان تنها راه های حل موقتی را برای حل مشکل مواد مخدر افغانستان پیشنهاد کرده می توانند، اما مربوط افغان هاست که این مشکل را به صورت دائمی چگونه حل کنند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در وزارت خارجه آمریکا همچنان میگوید آنها با حکومت جدید افغانستان کار میکنند تا برنامه های مبارزه با مواد مخدر دوباره ترتیب و به صورت درست عملی شوند. با گفته جیمز دهارت، سالانه 200 میلیون دلار ادارهش در مبارزه با مواد مخدر افغانستان مصرف می شود و تلاش ها ادامه دارد تا در 3 سال آینده بودجه اختصاصی در این مورد در نظر گرفته شود. در این میان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گزارش هایی را تایید می کند که تعداد معتادین مواد مخدر در ولایت های مختلف افغانستان به صورت بی سابقه افزایش یافته است. با گفته این وزارت در حال حاضر حدود 3 میلیون تن از افغان ها که حتی زنان و کودکان در میانشان شاملند به مواد مخدر در معتاد هستند. حالا برخی نگرانی ها مطرح شده که در ولایت های شمالی افغانستان هم کشت کوکنار افزایش یافته است. به گفته وزارت مبارزه با مواد مخدر، باشنده های برخی ولایت ها که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در آنجاها صفر شده بود، بنابر ناامنی ها دوباره به کشت این پدیده رو آوردند، اما تلاش ها جریان دارد تا کشتزارهای کوکنار نابود شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. همچنان رادیو آزادی روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. تیم‌های فوتبال افغانستان و بنگلادش امروز در داکا با مسافه هم می‌روند. این یکی از بازی‌های دوستانه افغانستان است. افغانستان برای مسابقات مقدماتی راهیابی به جام جهانی آمادگی می‌گیرد. علی اسکر لالی، کمک مربی تیم فوتبال افغانستان در یک تماس تلفنی از داکه به رادیو آزادی گفت که تیمش برای بازی امروز آماده است.
تیم ما به فضل خدا آمادگی خوب داره، مخصوصا از نگاه رویه که در بین تیم موجود است، رویه هماهنگی تیم و هارمونی در تیم، موضوعات است که تیم ما را قوی ساخته. اگرچه گرما و دما تا اندازه شاید از امو توانایی بچه ها بکاه هم، اگر باز هم ما انشالله مطمئن هستیم که باید بازی رو ببریم.
شما درباره این بازی چه فکر میکنید درباره تیم ملی فوتبال افغانستان؟ نتیجه بازی افغانستان و بنگلادش را پیش بینی کنین و شماره 818 SMS بکنین به ما میرسه اگر تلفن افغان بیسیم دارین، یعنی نتیجه را شکلی که پیش بینی میکنین بنویسین به شماره 818 بفرستین به ما میرسه. حالا به نیمه این مجله خبری رسیدیم. 7:45 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان پاکستان از اسلام آباد خواسته است رهبران گروه حقانی و طالبان را به طالبان بسپارد. با معذرت، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان پاکستان از اسلام آباد خواسته که رهبران گروه حقانی و طالبان را به کابل بسپارد. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن دو قمندان شورشیان در ولایت هلمند خبر می‌دهد. ایالات متحده آمریکا میگوید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید تحت رهبری افغان‌ها پیش برده شود. در حملات هوایی آمریکا و اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی حداقل 14 شورشی کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که موافقت سیاسی رای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است، نه اقدام نظامی. مقام‌های عراقی می‌گویند حملات انتحاری توسط گروه شورشی دولت اسلامی روز دوشنبه در این کشور 41 کشته به جا گذاشته. قصر سفید می‌گوید با آنکه وزیر خارجه آمریکا از ناحیه پا جراحت برداشته است، اما به این باور است که مذاکرات هسته‌ای با ایران را پیش خواهد برد. و با وجود برقراری آتش‌بس، 5 نفر در شرق اوکراین کشته شدند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین تا از تازه ترین خبرها به زودترین فرصت آگاه شوین. حالا هم نگاهی داریم به شماری از نشریه های پرتیراژ جهان. نامه‌ای که گفته می شود رئیس جمهور غنی به صدر اعظم پاکستان فرستاده توجه شمار زیادی از رسانه‌های غربی را به خود جلب کرده است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال می نویسد که رئیس جمهور غنی به پاکستان هشدار داده، گفته است اگر اسلام آباد فعالیت طالبان را متوقف نساخته و رهبران این گروه را در خانه نظربند نسازد، کابل راهکار دیپلماتیکش برای بهبود روابط با اسلام آباد را تغییر خواهد داد. وال استریت ژورنال به نقل از وزارت خارجه پاکستان می نویسد که اسلام آباد به برقراری صلح در افغانستان و بهبود روابط با کابل متعهد است و افغانستان و پاکستان دشمن مشترک دارند. اما به نوشته روزنامه، کابل می گوید که رئیس جمهور غنی در نامه رسمیش به رهبران نظامی پاکستان نوشته است که اگر اسلام آباد در تحکیم صلح افغانستان جدی باشد، می تواند خیلی زود مانع فعالیت طالبان شود. با گزارش وال استریت ژورنال، رئیس جمهور غنی در نامه اش نوشته است بدون در نظر داشت این که او به صلح خیلی معتقد است، برای بقای کشورش و حفظ جان زنان و کودکان افغان چاره دیگر ندارد جز این که به یک رئیس جمهور جنگ مبدل شود. نویسنده این گزارش معتقد است که نامه آقای غنی به رهبران نظامی و پالیسی سازان پاکستانی نشان می‌دهد که کاسه صبر کابل در حال لبریز شدن است. در ادامه همین گزارش وال استریت ژورنال همچنان آمده که روابط افغانستان و پاکستان در چند ماه گذشته رو به بهبود بود، اما مقام‌های افغان باور دارند که پاکستان در عملی کردن تعهدات خود خیلی آهسته حرکت می‌کند. منتقدان و حتی حامیان رئیس جمهور غنی بالای سیاستی که وی در پیش گرفته انتقاد می‌کنند و می‌گویند که او کشور را به پاکستان می‌فروشد. نویسنده این گزارش وال استریت ژورنال باور دارد که این نامه شاید در پاسخ به همین احساسات افغان‌ها نوشته شده باشد. واشنگتن پست، روزنامه آمریکایی دیگر، بالای تفاهم‌نامه همکاری‌های استخباراتی میان کابل و اسلام آباد گزارش نوشته است. در بخش از این گزارش آمده که حملات اخیر طالبان تفاهم تبادله اطلاعات استخباراتی میان کابل و اسلام آباد را با یک آزمون دچار ساخته است. اما در همین گزارش واشنگتن پست از طلعت مسعود، جنرال متقاعد و محقق آزاد در امور نظامی، نقل قول شده که گفته است تفاهم نامه تبادله اطلاعات استخباراتی میان کابل و اسلام آباد یک پیشرفت مثبت است. واشنگتن پست همچنان با احمد رشید خبرنگار پاکستانی صحبت کرده که میگوید تا زمانی که در افغانستان آتش بس نشود و پاکستان طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر نکند، تفاهم نامه استخباراتی نتیجه نمیدهد. به باور نویسنده این گزارش واشنگتن پست، افغان ها به این تفاهم نامه به دیده شک و تردید می نگرند و فکر می کنند که تنها پاکستان از آن سود می برد. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. مقام های وزارت کار و امور اجتماعی می گویند که هنوز هم بیش از 2 میلیون کودک افغان در محرومیت به سر می برند. این سخن را معین وزارت کار و امور اجتماعی دیروز در مراسم تجلیل از روز جهانی کودک در کابل گفت. در این حال مسئولان یکی از انجمنهای کابل معروف به انجمن دیدگاه جوان در کابل از حکومت خواسته که به خاطر رسیدگی به مشکلات کودکان در افغانستان یک کمیسیون مشترک ایجاد شود. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر از کابل.
با فرارسیدن 11 جوزا روز جهانی کودک، باز هم از مشکلات فرارای کودکان افغان سخن بر زمان می آید و حتی مقامات حکومتی می گویند که هنوز هم شمار زیادی از اطفال در این کشور از دسترسی به آموزش و پرورش محرومند. واصل نورمحمد، معین وزارت کار و امور اجتماعی، بر روز دوشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی کودک در کابل گفت برای حل مشکلات اطفال در کشور تلاش های زیاد انجام شده است، اما با گفته آقای محمد هنوز هم بیش از 2 میلیون طفل افغان در نقاط مختلف افغانستان از آموزش محروم هستند. وای میگوید به تعداد 3.5 میلیون حتی 3.550 میلیون طفل حمایت شده است، اما باز هم ما 2.900.000 طفل را داریم که هنوز هم به آموزش و پرورش ضرورت دارند. آقای محمد تاکید کرد که آنان به خاطر حمایت از اطفال محروم شبکه حمایت از اطفال را در ولایت ایجاد کرده و از این طریق خدمات زیادی را در بخش اطفال انجام دادند. بر اساس معلومات مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان، 10 سال قبل تعداد اطفال در معرض خطر به 6.5 میلیون می رسید، اما حالا این رقم کاهش یافته است. افغانستان در سال 1994 کنوانسیون حقوق طفل را امضا کرده و مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی می گویند حکومت افغانستان متعهد به تطبیق آن است. در مراسم تجلیل از روز جهانی کودک که از سوی انجمن دیدگاه جوان در کابل راه اندازی شده بود، بیشتر به مشکلات اطفال افغان در چند سال اخیر تمرکز صورت گرفت. مسئولان این انجمن انتقاد کردند که حکومت های گذشته و فعلی افغانستان کار مناسبی را برای حل مشکلات اطفال در کشور انجام نداده و هنوز هم از این قشر آسیب پذیر سوء استفاده صورت می گیرد. ادریس استانگزای، بنیانگذار این انجمن، از حکومت خواست تا در این راستا یک پلان منظم را روی دست گیرد. وای میگوید این اطفال که جوانان فردای کشور هستند، ارگاه آینده آنان خراب شود، طبعا مملکت و تمام سرنوشت ما با اینها ارتباط دارد. پس خواهش من این است که به سطح حکومت یک کمیسیون ایجاد شود و این کمیسیون بتواند با مشکلات اطفال رسیدگی نماید و برای آنان پلان مشترک را بسازد. از روز جهانی کودک در افغانستان در حال تجلیل می‌گردد که بر اساس گزارش‌ها هزارها طفل در این کشور مصروف کارهای شاقه بوده و از آموزش و پرورش درست محروم هستند. گرچه وزارت معارف افغانستان گفته است که در راستای فراهم آوری خدمات آموزشی به اطفال کارهایی را انجام داده، اما مردم عام و کارشناسان این را بسنده نمی‌دانند. اطفال شرکت کننده در مراسم تجلیل از روز جهانی کودک که از سوی انجمن دیدگاه جوان در کابل برگزار شده بود، از حکومت خواستند تا به سرنوشت آینده‌شان توجه جدی نماید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
پیش از اینکه بپردازیم به رویدادهای جهان، یک بار دیگه به یاد شما میخوایم بتوم که منتظر اسمس های شما هستیم. بازی امروز تیم فوتبال افغانستان و بنگلادش را پیش بینی بکنین. این بازی دوستانه در داکا برگزار میشه و شما هم میتونین پیش بینی بکنین، بگوین که چند بازی به پایان خواهد رسید. چشم برای اسمس هایتان هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین، پیامتان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه. در پایان همین مجله خبری پیام هایتان را پخش خواهیم کرد. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه حملات و انفجارهای یک ماه گذشته در عراق بیش از 1000 نفر کشته شدند. بر اساس این ارقام عراق ماه خونین را سپری کرده و همه روزه تلفات زیادی را متحمل شده است. در این میان وزیر دفاع آمریکا گفته که کشورش به تجهیز و آموزش نیروهای عراقی ادامه خواهد داد تا گروه شورشی دولت اسلامی را شکست دهند. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
عراق باز هم روزهای خونین را سپری می کند. هر روز انفجار و انتحار که تصویر از 10 سال پیش در آن کشور می دهد. در آن زمان بیشتر کاروان نیروهای آمریکایی هدف قرار می گرفتند و امروزه بیشتر نیروهای امنیتی و ملیشه‌های شیعه مذهب. تنها در 3 حمله روز دوشنبه در عراق بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. با گفته پلیس عراق 3 انتحار کننده مربوط گروه شورشی دولت اسلامی با موترهای هاموی که از نزد اردوی آن کشور ضبط کرده بودند، حملات انتحاری را بر یک پایگاه پلیس در شهر رمادی انجام دادند. انبار مهمات این پایگاه پس از 3 حمله انتحاری منفجر شد و 41 کشته و بیش از 60 زخمی بر جا گذاشت. در همین روز هشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت کشورش به حمایت از نیروهای عراقی در مبارزهشان با گروه تندرو دولت اسلامی ادامه خواهد داد. آقای کارتر در صحبت با بی بی سی همچنان افزود ایالات متحده می تواند این گروه شورشی را شکست دهد، اما شاید آنها را در حالت شکست خوردن نگه داشته نتواند. پس با باور وزیر دفاع آمریکا بهترین گزینه شکست گروه شورشی دولت اسلامی توسط مردم منطقه است.
We can train them, we can equip them, we can support them.
ما می توانیم نیروهای عراق را آموزش دهیم، تجهیز کنیم و از هوا آنها را مورد حمایت قرار دهیم، چیزی که تا حالا کرده ایم، و ما از این هم بیشتر می توانیم، بهتر از این می توانیم. ما به راههایی می نگریم که بیشتر و بهتر همکاری کنیم، اما قصد به اشغال نداریم. ما تصمیم نداریم تا نیروی زمینی در آنجا داشته باشیم. حدود 9 ماه از حملات هوایی ایالات متحده آمریکا بر مواضع شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق می‌گذرد و این حملات تقریباً امروزه ادامه دارد. در تازه‌ترین گزارش ماموریت سازمان ملل متحد در عراق گفته شده که 1 ماه اخیر در آن کشور خیلی مرگبار بوده است. ارقام مجموعی نشر شده نشان می‌دهد که از اول تا اخیر ماه می 1031 تن در عراق کشته و 1648 تن دیگر هم زخمی شدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
در پیام هایی که شما فرستادین و بازی امروز افغانستان و بنگلادش را پیش بینی کردین، محمود افشار از کابل نوشته است که نظر به بازی قبلی افغانستان در بازی امروز برنده خواهد شد، اما آقای افشار نگفته که چند در مقابل چند. پیمان از ولایت غور نوشته که انشالله افغانستان در مقابل بنگلادش پیروز خواهد شد. الیاس از دوشی می نویسد تیم ملی فوتبال افغانستان انشالله برنده است، به شرط آنکه منصور فقیریار گل کیپری را به عهده بگیرد. احمد شاه از ولایت لوگر نوشته افغانستان 3-0 پیروزی از آن ماست. و همچنان از ولسوالی نهرین ولایت بغلان عثمان خیل نوشته که درود به پیام‌آوران صلح افغانستان، ما بالای تیم ملی فوتبال خود افتخار میکنیم، انشالله 3-1 به نفع افغانستان بازی تمام خواهد شد. تشکر از شما. پیام ها زیاد است اما فرصت کم، حالا برنامه رنگ های زندگی را میشنویم.
رنگ های زندگی.
در آغاز خود معرفی کنین.
فرزاد هستم، یک تن شیشه فروش قوی مرکز.
کاربار چی است؟ چه قسم شیشه را مفروشین؟
شیشه موتر را سودا میکنیم.
این شیشه را باز از کجا میاری و قیمتایش چند است؟
از دبی آمده، از چین آمده، رقم قیمت دارن، اما خوبترش هست دیگه. کلش چینایی میاره، بازم خوبتر آمده. کمپانی هر کمپانی به نام خود روان میکنه، بازم خوبش هم میاریم.
قیمتاش باز چند است؟ مثلا خوبیشش چند است و ارزانش چند است؟
تفاوت نمیکنه، 100-200 تفاوت داره.
روزانه چند موتر شیشه تبدیل میکنین؟ 2 موتر پشتان مه، 3 موتر
مه؟ دکانداری است، روز 1 موتر، 2 موتر، 3 موتر برابری است.
سابق چی کار میکردی؟
سابق هم میکارم.
در دکان چند نفر همراهی تا هست همیشه؟
در دکان 3 نفر است.
کی از اونا برادرایت است؟
یکیش برادرم است، یکیشم پدرم است.
کی باز براتون مال میاره از خارج؟
شرکت است، از شرکت برام میاره. ما شرکت میخوایم، ما پرچون موز میفروشیم، هواون نمیاره.
کاروبار در کابل چطور است به نظر دی وقتا؟
والا سابق بسیار خوب بود، حالا بسیار مشکل است. حالا زندگی که نتا مشکل است.
یا میشه دعا کنیم میری موتر تکر کنیم شیش مایده شما سودا کنیم؟
نه خدا نکنه، با تاوانو کس روادار نیستیم.
این موتر شیشش همیشه در تکر مایده میشه یا بعض مشکلات دیگه هم هست؟
نه سنگ هم بخورم مایده میشه، چراشی نازک میباشه، در هر چیز مایده میشه.
عروسی کردی؟
نخیر نه.
خیلی پیسه رو جمع کده برده که مساره فارسی بسا بالاست.
ده خدا میرمانه.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از خدا.
و حالا رسیدیم به پایان این مجله خبری. اما برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت. پس ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا را بشنوید. برنامه یک ساعته دیگر